بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی،
کارگاه برنامه ریزی فردی و مدیریت زمان،
استاد مطلبی پور،
بسیج دانشجویی دانشگاه قم،
جلسه چهارم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من نفسی و من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه کنیم به خانم فاطمه معصومه و بیبی دو عالم فاطمه زهرا و ام المصائب زینب کبرا صلوات خط کنیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل نجح. خب امروز چون خیلی وقت نداریم و مطالب باقی مانده بسیار زیاده، خیلی سریع میریم سر اصل مطلب. اگر کسی نسبت به سه جلسه گذشته سوالی داره، یا مخصوصا خصوصا نکاتی که دیروز خدمتون عرض شد، مطلبی صحبتی دارن بفرمایید، اگه نه که انشاءالله ما مطلب جدید رو شروع کنیم. مطلبی نیست؟ خب کیا اون کاری رو که دیروز گفتیم تا امروز انجام دادن؟ دیگه فقط همین 5-6 نفر؟ رفقای دیگه علت انجام ندادنش چی بوده؟ نشدنی بود؟ بیان کنن، منتظریم بشنویم. اونایی که انجام ندادن، برادران و خواهرای گرامی، هر کسی انجام نداده علتش رو یه نفر بگه داوطلبانه. شما انجام دادی؟
من
قبلا
انجام.
نه الان دیروز تا امروز انجام. چرا؟
من قبلا انجام.
یعنی همیشه انجام میدادی؟ نخه. ما دیروز گفتیم که خدمت رفقا، گفتیم یه 10-12-15 کارهای ریزی که باید انجام بدید. 100% انجام بدید. خب یعنی هیچ کاری نیست که شما نباید انجام بدی یا باید انجام بدی؟ نه دونستن، نه گفتیم از دیروز تا امروز انجام بدید. کیا انجام دادن این کار رو؟ خیلی خوب. نکته دارید شما که انجام دادید راجعش بگید؟ چی مثلا؟ ببینید دوست بزرگ، ما گفتیم که کارهای بسیار بسیار ریزی که خیلی اراده خاصی نخواد. اگر اون کار مصداق یک کار سخت بوده برای شما، پس انتخاب اون کار اشتباه بوده، باید میرفتید سراغ کارهای دیگه. خب رفقایی که انجام ندادن یکی صحبت کنه. شما انجام دادی؟ شما انجام دادی؟ آره؟ بچه دستتون نکردید بالا شما؟ دادی؟ شما انجام دادی؟ چرا؟ وقت نشو؟ خیلی خب. اگه خاطرتون باشه ما روز اولین جلسه این کلاس وقتی تشکیل شد، ما یه نکته بسیار مهم خدمتتون عرض کردیم. گفتیم اونم این که در هر آموزشی 1% شما، 1% اون آموزش به عهده مربیه و 99% به عهده متربی، یعنی کسی که آموزش میبینه. در همه موارد همینه، از رشته های ورزشی گرفته تا موارد علمی و اختراعات، هر چیزی که شما به ذهنتون میرسه 1% به عهده بنده است. من چقدر مگه میتونم به شما اطلاعات بدم؟ 1 واحد. 99 تا واحد از موفقیت تمرین و عمل کردن به اون موارده. و نکته دومی که عرض کردیم اولین جلسه این کلاس، خدمتتون عرض کردیم که اگر کسی فکر میکنه تو این کلاس ما قراره معجزه بکنیم، نه. ما قراره یه سری مطالب بگیم و قراره خودتون عمل کنیم. و نکته سومی که عرض کردیم، گفتیم اگر کسی بنا داره تو این کلاس بیاد و بنای تغییر نداره، یعنی میخواد همینجوری که الان زندگی کرده بعدم زندگی کنه، بس سر خوب و بدم نیست. گفتیم هر کسی تو هر مرتبه‌ای که هست میتونه 1 مرتبه بیاد بالاتر، 2 مرتبه، 100 مرتبه بیاد بالاتر. اگه طرف خیلی خیلی هم خوبه میتونه خیلی 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 خوب بشه. فرضا گفتیم اگه کسی بنای تغییر نداره اشتباه میکنه میاد تو این کلاس، چون کسی نمیتونه در حقش کمکی بکنه. خب بریم جلو، بگذاریم دیگه، خودتون میدونید، تو خودتون، ما خیلی دیگه وقت نداریم بخوایم به این موارد بگذاریم. فرم شماره 4 رو بیاریم. این 4 فرمه، تقریبا حدود 16-17 تا فرمه که حالا موارد مختلف زندگی رو تبیین میکنه، بعضیش مرحله تثبیته. قرار بود تو بی‌نظمی‌های ظاهری یک سری کارهای بسیار بسیار ریز کوچیکی که نباید انجام بدید ولی میدید، یا برعکس باید انجام بدید و نمیدید، این کارها رو یادداشت کنید برای بحث تقویت اراده. دیروز هم گفتیم انجام بدید، هر کسی که انجام بده مخصوصا تو بلند مدت مطمئن باشید خودش اثرش رو میبینه. اگر کسی به این روشی که گفتم عمل کرد و ارادش جا به جا نشد، هر چیزی خواست بگه. ببینید من دارم نزدیک به 10 سال این حرف رو تو همه دانشگاه ها میزنم. 10 سال زمان کمی نیست. چند هزار دانشجویی که تا حالا مخاطب من تو همه دانشگاه ها بودن کم نیست. نداشتیم نمونه ای که طرف بگه آقا بنده واقعا به این دستور عمل عمل کردم و ارادم تقویت نشد. نداریم همچین چیزی. حالا یکی دو سه تا روش دیگه هم انشاءالله بعد میگیم برای عمل به برنامه تو بحث تقویت اراده. اما چند تا نکته اینجاست. یک، مشغولیات فکری. مشغولیت فکری یعنی چی؟ خیلی رک و پوسکندش مساق بارزش. میگید آقا الان من 20 دقیقه نیم ساعت سرم روی این کتابه، اما هنوز یک صفحه هم جلو نرفتم. خیلی از زمان ما رو مشغولیات فکری از بین میبره. راهش چیه؟ اولین نکته اینه که یادداشتش کنید. ببینید این فرم هم برای همینه. اولین نکته در مبارزه با مشغولیت فکری یادداشت کردنشه. دقت دقت. نکته دوم، هر موقع فکر اومد سراغتون یه کاغذی به قبل دستتون باشه، همین کاغذ، یه کاغذ دیگه توی جیبتون باشه، یه کاغذ کوچیک، تا اون فکر اومد به قبل دستتون اول بنویسیدش، بعد تصمیم میگیرید بهش فکر کنید. هر چی، از یه مزاحمت تلفنی گرفته تا نمیدونم مشکلات خدمت سربازی، تا خدای نکرده بیماری کسی از اقوام، یا هر مسئله دیگه که ذهنتون رو مشغول میکنه. نکته سوم، دقت بفرمایید. یک نیم ساعت، سه ربع ساعت، 20 دقیقه رو در آخر شب قرار میدیم قبل از مثلا زمان خواب که راجع به این مشغولیت فکری فکر کنیم. یعنی میخواییم تمرین کنیم فکرمون رو سازمان یافته کنیم. هر زمانی هر چیزی اومد توی ذهنمون بهش فکر نکنیم، براش وقت قرار بدیم. برای ذهنمون اینجوری، باید به ذهنمون رو اینجوری عادت بدیم که هر کاری تو دلت بخواد نمیتونی انجام بدی. من باید برای تصمیم بگیرم که چه زمانی به چه مطلبی در چه موقعی چه میزان فکر بکنی. امتحان کنید یک بار، فقط یک بار امتحان کنید. ببینید اون فکرهایی که میبینید 2-3 ساعت از شما وقت میگیره، وقتی مینویسیدش آخر شب میخواید مثلا بهش فکر کنید، هر کاری میکنید بیشتر از 2-3 دقیقه نمیتونید راجبش فکر کنید. هر کاری میکنید بیشتر از 2-3 دقیقه نمیتونید راجبش فکر کنید. الان آقایون اینجا هستن، میتونید مثلا اگر کلاس فقط آقایون بودن امتحان میکردیم، وقت مثلا 10 دقیقه 5 دقیقه میگذاشتیم، میگفتیم آقا فقط راجع به خدمت سربازی فکر کن. همین حالت عادی 10 بار این فکر روزی میومد سراغ آدم، یعنی کلی وقت آدم رو میگرفت. اما وقتی میخوای سازمان یافته بهش فکر کنی، 4-5 دقیقه که فکر میکنی میبینی هی داره موارد دوباره تکرار میشه توی ذهن. چرا؟ چون ذهن طبیعتش اینه، اگر بهش برنامه بدید در قالب قرار میگیره، ولی اگر بهش برنامه ندید اون شما رو در قالب خودش قرار میده. فلذا اگر مشغولیت فکری رو بیارید توی یک زمان مشخص و بخواید عمدن، تعمدن، با اراده خودتون، با عزم و تصمیم خودتون بهش فکر بکنید، میبینید نمیتونید بهش فکر کنید. و وقتی که 4-5 بار این اتفاق برای اون مشغولیت فکری بیفته، بعد یه مدتی ذهن ازش زده میشه. دقت کنید، ذهن ازش، طبیعت ذهن اینطوریه، خدا اینجوری بشر را آفریده، ذهن نسبت به اون مورد زده میشه. یعنی میبینید 4-5 بار، 4-5 شب نشستید میخواید راجع به فلان مثلا مزاحم تلفنی فکر بکنید، میبینید 3-4 دقیقه که راجعش فکر میکنید اذیت میشید و فردا پس فردا دوباره این فکر نمیاد یواش یواش سراغ شما. حالا هر چقدر اون فکر ساده تر باشه زمان کمتری میبره تا حذف بشه، هر چی فکر بیشتر باشه زمان بیشتری میبره. ولی بچه‌ها میگن، عموما میگن حتی سنگین ترین مشکلات فکری بیشتر از 10-12 روز فکر انسان رو مشغول نمیکنه با این روشی که عرض میکنم. ما داریم نمونه ای که طرف میگه من 2 سال فکرم درگیر یک موضوعی بود، با همین روش کمتر از 2 هفته، یعنی همین 10-12 روز میگه کلن ذهنم خالی شد. یعنی وقتی میاد تو ذهنم میگم خب باشه حالا بعدا فکر میکنم، یعنی ذهن میره فرار، این مدلیه. پس دقت بفرمایید، ما باید ذهن رو با این مسئله درگیر کنیم. به نحو چی؟ به نحو زدگی، چون مشغولیت فکری قرار نیست این اتفاق بیفته. فکر ما هم مثل تمام قسمت‌های دیگه بدنمون باید در اختیار خودمون باشه. یادتونه جلسه اول عرض کردیم خدمتتون، گفتیم انسان با اراده‌ای که ما داریم دم ازش میزنیم، حتی وقتی میخواد گرسنه بشه باید به خودش یاد داده باشه که اول به جیبش نگاه کنه. اگر پول توی جیبش نیست، این معده حق گرسنه شدن ندارد. بفرمایید. ببینید، اصلا ما نگفتیم مشغولیات فکری خوب یا بد. هر چیزی که در زمان خودش قرار نگیره بده، هرچی. ببینید اصلا شما ورزش، دیگه از ورزش که بهتر نیست، اگه به موقع ورزش نکنید خوب نیست. مشغولیات فکری یعنی که داره اون زمان ما رو مدیریت میکنه، نه ما زمان خودمون رو. ما میگیم مشغولیت فکری چه مثبتش چه منفیش. مگه خدمت سربازی امر منفیه؟ نه، یه بحث یه آینده زندگی باید انجام بشه. کنکور مگه خوبه یا بده؟ بیماری یه نفر، ازدواج یه نفر، مگه اینا حتما امر بده؟ نه، بحث در اینه که مشغولیت فکری نمیگذاره ما به برنامه زندگیمون برسیم. پس اصلا بحث خوب و بد نیست، باید به ذهنمون این عادت رو بدیم که به موقعش باید راجبش فکر بشه و واقعا فکر کنیم. گفتم آخر شب نیم ساعت 45 دقیقه وقت بگذارید فکر کنید، ولی عملا میبینید بیشتر از 5 دقیقه 10 دقیقه نمیشه فکر کنید. ما یه زمانی توی یکی از این حوزه های علمیه یه جلسات همین مدیریت برنامه‌ریزی داشتیم، حتی اون تعداد جلساتش بیشتر بود. یه جلسه من تقریبا حدود 20 دقیقه وقت رفقا رو گرفتم، 4 5 تا موضوع دادم گفتم فکر کنید. خود بچه‌ها میگفتن آقا داره دود از سرمون بلند میشه. این عین جمله‌شون، شما امتحان کنید یه بار توی اتاقتون توی خوابگاهتون این کاغذ عادی رو بگذارید جلوتون، بگن به خودتون بگید که راجب این کاغذ، راجب فرمش، طراحی جدیدش، هر جور شده فکر بکنید، هر چی هست. مثلا ذهن اذیت میشه، مثلا این طبیعت ذهنه، این خیلی مهمه. و اگر کار مثبتی باشه ذهن خیلی سریع انجامش میده، اگر سازمان یافته باشه. اگر سازمان یافته نباشه نه، به درد نمیخوره، ولو که مهمترین و بهترین کارهای زندگی باشه. پس مشغولیت فکری فقط چیزهای منفی نیست، هر چیزی که زمان ما رو ناخواسته از ما میگیره ما به این میگه مشغولیت فکری. خب پس این نکته مهم، راهش رو هم خدمت شما بزرگواران عرض کردیم. یه نکته دیگه هم بگم راجع به مشغولیت فکری. بفهم ببینید، ما گفتیم مشغولیت فکری، نگفتیم درگیری های روزمره. اسمشو ببینید، ما نگفتیم هر کاری توی زندگی. الان ایشون مثلا دانشجوان، برادرها سال اول دانشگاهشونه، 3 سال مونده تا خدمت سربازی. این 3 سال چه نیازی دارن اینا بشینن روزی 10 ساعت فکر بکنن راجع به خدمت سربازی؟ چه مشغولیت درگیری الان فیزیکی باش دارن؟ ما نگفتیم تمام معضلات زندگی رو که با این روش میشه حل کرد، مگه با فکر اصلا معضل حل میشه؟ داریم میگیم مشغولیات فکری، یعنی چیزایی که فقط داره زمان شما رو از لحاظ فکری میگیره. همین، نه همیشه زیر مجموعه اون نیست، بعضی چیزاش هست ولی همیشه اینجوری نیست. بسیار از چیزا فقط حوزه فکر و اندیشه ما رو از دست میده. فقط به عنوان مثال ببینید، این مشغولیت فکری، موبایل، شما کافیه فقط امتحان بکنید، با خودتون عهد بگذارید موبایل به هیچ عنوان بجز ساعت‌های خاصی در روز جواب ندید. کی با من شما کار واجب داره؟ اورژانسی؟ یعنی ما واقعا 24 ساعته هر کی زنگ میزنه موظفیم جواب بدیم؟ اصلا همچین چیزی نیست. چه عهدی در ما گذاشتیم که آقا میگن اسمش هم بعدم طرف فیامک میفسه، میگه آقا این اسمش تلفن همراه ها، کی گفته تلفن همراه بنده باید 24 ساعت پاسخگو به همه عالم باشم؟ تصمیم بگیرید آقا تلفن جواب ندید. بندم رو کفوسکنه به همه عالم گفتم آقا تلفن جواب نمیدم، کار واجب داری پرمک بفرست، من بهتون زنگ میزنیم. بنده اورژانس نیستم قرار باشه کسی با من کار واجب داشته باشه. یه تعریف کنیم هر کسی جایگاه خودشو تو زندگی. نهایتش اینه که طرف خیلی کار واجب داره، شماره رفیق ما زنگ میزنه میگه آقا من الان تو دانشگاه مثلا پدری مادری کسی خدای نکرده حالا اتفاق خاصی 99.9% این تمام این تماسایی که داریم انجام میدیم فقط داره بتالت میذاره برای عمر ما. دلیلی نداره ما تلفن جواب بدیم. کی واقعا کار واجب داره؟ بگذاریم حالا از پیامک هایی که مثلا دیگه دیوانه وار کنن، دیوانه وار واقعا زندگی انسان رو تحت شعاع قرار میده. طرف اونجا خوابیده، اینجا پیامک میاد، شیرجه میذاره مثلا تو موبایلش. میگه بعدم بهش چرا جواب میدی؟ میگه شاید کار واجب داشته باشه. یعنی کسی که داره میمیره با پیامک به شما اطلاع میده. اینا واقعا مسخره بازی سبک زندگی ماست. و چه دلیلی داره هر گروهی، هر پیامکی، هر اعلانی تو این شبکه‌های اجتماعی اومد من همونو من موقع باید بخونم و جواب بدم؟ به چه دلیل؟ خب اینا رو کی گفته؟ اینا همش مشورات فکری میاره. یه پیام طرف میذاره توی یه گروه تا 2 ساعت وقت شما رو میگیره توی ذهنتون. اینا درسته؟ ما به اینا میگیم اینا چه مشکلاتی داره؟ اینا رو باید حل کرد. خب نه، ولی ذهن هر چقدر جوان‌تر باشه پذیرش، گیرایی و تربیتش راحت‌تره، ولی به هیچ عنوان سقف نداره. یعنی اینجوریه که بگیم اگر یه نفر از 40 سال گذشت، از 50 سال گذشت دیگه نمی‌شود. شدنیست، ولی بسیار سخته. در تمام امورات مادی، معنوی، فکری، روحی، روانی، هر مدلی فکر بکنید، هر چقدر انسان جوان‌تره پذیرایش بیشتره، گیرایش بیشتره، پذیراتر نسبت به هر امری، چه مثبت چه منفی. اما هر چقدر انسان سنش میره بالاتر کار سختره. خدا برای شما گناه نکردن خیلی ساده تر از منه، نمیدونید، خبر ندارید. ورزش کردن شما خیلی ساده تر، اراده شدنم میگم، بحث اراده است نه بحث جسمی. منی که نزدیک 34-35 سالمه خیلی سختتر باید اراده کنم تا بتونم ورزش کنم تا شماها. خیلی فرق میکنه. پس دقت بفهمید، نه سنی نداره. خب
این درگیری‌های ذهنی
اونا مرحله بعده. ما فعلا الان موضوع بحث و مشغولات فکری، درگیری‌های دیگه توی زندگی رسیدیم انشاءالله عرض میکنیم. خب پس مشغولیات فکری، یکی دو تا نکته، یه نکته میخواستم اینو عرض کنم فراموش کردم. دقت کنید، بعضی از مشغولیات فکری واقعا با یک بار اقدام حل میشه. دانشجو اومده پیش من میگه الان من 3 ماه ذهنم درگیره. میگم چرا؟ میگه میبینم پدرم مثلا کارخونه دار بود، اگه اشتباه نکنم یه شرکتی داشت. میگفت که پدرم خلاصه یه کار اقتصادی داره خلاصش. میگفت 3 ماه میبینم پدرم توی خودشه، خیلی ناراحته. میگم خب چرا نرفتی ازش بپرسی؟ میگه که روم نمیشه، مثلا میترسم از مواجهه با این واقعیت، احتمال میدم ورشکست شده توی این شرایط اقتصادی، قرار بود برجام سیب و گلابی بده هیچی نداد. خلاصه هی میگه ذهنم درگیره، فلان طوره، اینطوره، اونطوریه. بعد وقتی بهش میگم آقا برو 1 دقیقه صحبت کن، وقتی میریم 1 دقیقه صحبت میکنیم میبینیم پدرش میخواسته یه دستگاه جدیدی وارد کنه، یه وامی گرفته، خلاصه دستگاه رو داره وارد میکنه. یه مقدار ذهن پدره درگیره حالا سر این دستگاه خوبیه که داره تازه وارد میکنه. هیچ مشکلی هم نیست، یعنی اتفاقا زندگیشون رو به ارتقاءه. 3 ماه یه نفر دانشجو میگه آقا من درس نتونستم بخونم. چرا؟ چون که نرفتم با این مشکل یک بار خودم رو مواجهه کنم. پس دقت کنید، خیلی حرف مهمیه، حواسها اینجا باشه. بسیاری از مشغولیات فکری یک بار برید خودتون رو باش مواجه کنید، میبینید حله. طرف نشسته اینجا میگه نکنه مثلا تو انتخاب واحدم فلان طور شده یا میشود. میگم خب بابا به جای که الان 1 هفته دست داری خودت رو زجر میدی، یه بار بلند شو برو در معاملات آموزش بپرس. بسیاری از مشکلات و مشغولیات فکری ما مدلش اینطوریه ها، نشستیم فکر میکنیم، یه تماس بابتش نگرفتیم. مثل همین مثلا مثال همین خدمت سربازی که تا من میگم این همه راه وجود داره، میگم بله، میگم یک بار نرفتی بپرسی، یک بار نرفتی شرایط خودتو ببینی. طرف دم خدمتش همه یه بار پاشو نظام وظیفه نگذاشته پیش یه نفر مثلا آگاه نگذاشته بره بپرسی ببینه اما واقعا شرایطش چیه. 3 سال با یه دغدغه زندگی کرده، الان میبینه عین یه قانون وجود داره که به نفعشه. بسیاری از مشغولیات فکری اگر انسان بره و خودش رو باهاش مواجه کنه، رو در رو مشکل رو ببینه و بررسی کنه، بسیارش قابل حله. اگر وقت بود کلاس استاندارد بود، یعنی ما در حد همون 10-15 نفر بود تعداد کلاس، طبیعی هم هست، اختزاش این نیست، نه اختزای زمان و وقت من هست نه اختزای شما، ولی اگر 10-15 نفر بود، ما دونه دونه اینا رو بهتون راه‌حلاش رو میگفتیم. مشغولیات فیزیکیتون رو مینوشتید، مشغولیات فکری بهتون میگفتیم، گفتیم اینو برو فلان جا، یه جای مجموعه مشاوره هست، این رو میدونه، اطلاع داره، میرفت اونجا میگفت آقا مشکل دو ساله من حل شد. اینا خیلی اتفاق افتاده ها، اینا ساده نیست. ببین روش ظاهرش ساده است ولی بسیار بسیار کاراست. یادتونه اولین جلسه عرض کردیم، گفتیم بسیاری از نکات مدیریت برنامه‌ریزی رو اگه خودتون فکر بکنید ببینید آقا من اینا رو میدونستم. خیلی از اینا رو اگه فکر بکنید فقط بحث عمله. خیلی نکته ساده داره میگیم، میگیم آقا ببین مشورت فکری تو خیلی‌هاش اگه بری سراغ مشاور تخصصی خودش حل شدنی است. برید ببینید امتحان کنید، اینا خیلی مهمه. خب نکته بعدی بحث مشغولیات فیزیکیه. دقت کنید مشغولیات فیزیکی رو ما به چی میگیم؟ کارهای مثبتی، یعنی کارهای ضروری که باید انجام شود ولی وقت میگیرد. خب حاج آقا خودتون دارید میگید که ضروری، میگید که کارهای مثبت، میگید باید هم انجام بشه، خب وقت بگیره، چه اشکالی داره؟ گفتیم ما داریم میگیم مدیریت زمان، میخواییم حداقل زمان رو برای بسیاری از کارها بگذاریم که وقتمون بازتر بشه برای اضافه کردن کارهای دیگه. به عنوان مثال یه نفر باید هر روز برادر یا خواهر کوچکتر خودش رو برسونه مثلا مدرسه، مهد کودک، دبستان. کار بدیه؟ نخیر. نباید انجام داد؟ قطعاً باید انجام داد. کار ضروری است؟ بله. اما وقت داره از ما میگیره. خب خیلی ساده مثال دارم عرض میکنم. هر 4-5 نفر برید یه بار باید برید مدرسه شناسایی کنید کیا خونشون نزدیک منطقه ماست. با همون 3-4 نفر قرار بگذارید بگید آقا اگه پول سرویس هم نمیخوایم بدیم، تواناییشو نداریم، یه روز من 4 تاشو میبرم، یه روز شما ببر، یه روز شما ببر. اگه یادتون باشه عین همین مثال رو جلسه اول زدم، گفتم ما 21 نفر شدیم. هر روز 1 نفر میرفت نون میخرید توی خوابگاه. هر روز 1 نفر ولی 21 نون لواش میخرید. به جای که هر روز همه بریم بخریم. هر روز 1 نفر میره ولی 21 میخرید. یعنی هر 3 هفته 1 بار نوبت ما میشد. آیا نون خریدن واجب نبود؟ چرا بود. کار غیر ضروری بود؟ نه خیر. کار مثبتی نبود؟ چرا مثبت بود. پس ما باید انجام میدادیم. اصل کار باید انجام بشه. اما کی گفته حتما هر روز همه باید بابتش وقت بگذاریم؟ دقت بفرمایید. بسیاری از مقالات و یا کارهای دیگه رو که ما در مجموعه در مؤسسه تولید کردیم به همین نحو بود. یعنی کی گفته باید همه کتابی رو بخونن؟ یه کتاب رو من میخوندم، گزارشش رو به اون میدادم، یا من میخوندم مطالبش رو یادداشت میکردم، اون یکی گوش میکرد، فایل صوتیش رو پیاده میکرد، سرجم 3 نفره یه کتاب میخونیم 1/3 زمان. دقت کنید به عنوان مثال. کتاب شهدا می‌خواستیم بخونیم، ما توی فقط مثلا نزدیک به 6 ماه اگه اشتباه نکنم حدود 147 تا یه عدد نزدیک 150، عددش یادم نیست، ما خیلی سال پیشه، اینقدر کتاب فقط دفاع مقدس خوندیم. اینا که دارم میگم مثلا ما رو سال فکر کنم مثلا طرفای 85-86 یا 84-85، اون موقع اینقدر کتاب فقط توی یه حدود 6 ماه کتاب دفاع مقدس خوندیم. دقت کنید چجوری با چه روشی؟ بنده مثلا می اومدم فقط این کتاب ها رو در موضوع مثلا خانواده می خوندم، یعنی شهدا و خانواده، اصلا کاری با قسمت های دیگه کتاب نداشتم. کتاب رو داشتم تونتون روزنامه وار می خوندم، هر قسمتش که اسمی از خانواده فرد می اومد، رابطهش با همسرش، فرزندش یا مثلا پدر مادر اقوام می اومد، اونجا رو با دقت می خوندم. یعنی یه کتاب 200 صفحه‌ای رو میدونی مثلا من 20 دقیقه خوندم. من با این روی کرد می خوندم چون موضوع من این بود. یکی دیگه از رفقا باز با همین 20 دقیقه یه موضوع دیگه، یه نفر دیگه با یه موضوع دیگه، 3 تا 20 دقیقه وقت گذاشته بودیم کل این کتاب رو درآورده بودیم. بعدم این 20 دقیقه رو راحت برای هم دیگه به قول معروف فرزند می‌کردیم، ارائه می‌دادیم. خیلی خیلی ساده نکات اصلیش رو برای هم دیگه می‌گفتیم. فلذا می‌دیدید یه کتابی رو خوندیم، واقعا هم خوندیم تمام نکات اصلیش رو گرفتیم. بله این روش مثلا برای کتاب علمی درسی شب امتحان جواب نمیده. ببینید دقت کنید، سری ذهن رو نبره دیگه من کتاب درسی رو اینجوری بخونم. نه اصلا حرف سر این نیست. ما داریم میگیم ببینید بسیاری از کارهایی که داریم میکنیم غیر ضروریست. وقتی که داریم میگذاریم حتی کتاب، بعضی موقع ها بعضی از کتاب ها رو نیاز نیست بخونید، برید فایل صوتیش رو بگیرید گوش بدید. چقدر الان کتاب صوتی اومده؟ خب کتاب صوتی میتونید از وقتتون استفاده بکنید، اون وقتی رو که میتونید توی اتوبوس، مثال میزنم، نمیشه کتاب خون، کتاب صوتی گوش دار، حالت عادی میشه اون رو پیاده کرد. اینا خیلی مهمه. پس مشغولیات فیزیکی کارهای مثبت و ضروری است که باید انجام بدیم، اما میتونیم وقتش رو کمتر کنیم، وقتش رو بگذاریم توی یه زمانهای خاص. اینا خیلی مهمه. به عنوان مثال اگر ما به خیلی هاتون بگیم آقا کارهای روزانه‌تون رو رفقا بلند شید از ساعت 5-6 صبح شروع کنید، اکثرا به هر کسی اینو میگی میگه آقا 7-8 صبح، اصلا قبل از 7-8 صبح هیچ اداره‌ای باز نیست، هیچ استادی سر کلاس نمیاد، هیچ کلاسی دایر نیست، هیچ ورزشگاهی وجود نداره. میگیم آها ببین شما رفتی سراغ کارهایی که نمیشه 5-7 صبح انجام داد، ولی توی زندگی روزانه نگاه میکنیم بسیاری از کارها هست که میشود توی 5-7 صبح انجام داد. ما 5-7 صبح که وقت مرده است رو میذاریم برای فلان کار و هفته بعد بذار کاری که دست شما نیست. بسیاری از کارها دست شماست، یعنی شما 2 ساعت در روز کار اداری تو بیشتر انجام دادی. اینا همش هم مشغولیت فیزیکیه. الان ما تو خود مؤسسه که ساعت کارمون 5 صبح سازه ساعت 8-8 داریم که میشه ملت تازه بلند میشن چشاشون اونجا پف کرده، ما نصف ساعت کارمون گذشته. اینا واقعیت اینا شدنیست. بسیاری از کارها هست که حجمش اصلا شما نیازی به موارد اداری و دیگران ندارید. همه خوب و اتفاقا بهترین موقع برای شما برای بسیاری از کارها. پس مشغولیات فیزیکی کارهای مفیدیه که باید انجام بشه، اما زمانش رو میشه کمتر کرد. خیلی از این کارها داریم. یعنی میخوام بگم چی؟ یه جمله مهم توی مدیریت برنامه‌ریزی یادداشت کنید. یه جمله مهم یادداشت کنید. التماستون میکنم به خدا، خواهش میکنم واقعا به هر لفظی که میدونید التماس بلدم بکنم، دست و پاتون رو میبوسم برادران من، خواهش میکنم پیشفرضها رو توی کار زندگیتون کنار بگذارید. پیشفرضها رو کنار بگذارید، همه نوع پیشفرضی تو هر امری، خصوصا پیشفرضهایی که خودتون برای خودتون بافتید. میگه نمیشه، میگم چرا نمیشه، میگه همه مثلا انجام دادن نشده، این چه دلیلیه؟ میگه نمیشود، باز میگیم چرا، میگه خب چون نمیشه، نمیتونم. اینا همش پیشفرضه. پیشفرض گرفتیم که مثلا ما باید هر روز نون بخریم، پیشفرض گرفتیم که باید خودمون یک کتاب رو بخونیم. دقت کن اینا همش پیشفرضه. پیشفرض گرفتیم که کار آشپزی نمیدونم اینطوری اونطوری اونطوری اینطوریه. پیشفرض گرفتیم که زمان ما کمه. الان جلسه اول اگه یادتون باشه اولین فرمی که گذاشتیم جلوتون همه میگفتن ما احساس کردیم که وقتمون خیلی پرتر از این چیزیه که روی کاغذه و واقعا هم هست اما مفید نیست. پس دقت کنید همه این پیشفرض ها رو تو کار مدیریت برنامه‌ریزی باید بگذارید کنار. کی گفته حتما این کتاب باید ظرف 5 ساعت خونده بشه؟ به چه دلیل؟ کی گفته نمیشه کمتر این کارو انجام داد؟ کی گفته حتما باید هر روز من باید برادرم رو برسونم؟ ببین پیش جلوی همه پیشفرضاتون همه کارهای اصولیتون یه علامت سوال بگذارید. شاید نهایتا دوباره به همون راه برسید تا، ولی خیلی فرق میکنه با مدل اول. مدل اول شما بر اساس یک پیشفرض اومدید رسیدید به همین نقطه و بدون تحقیق، ولی اگر یه زمانی رفتید تحقیق کردید و باز هم به همون نقطه رسیدید، این رو یادتون باشه این راه حل با راه حل اول زمین تا آسمون متفاوته، با وجودی که ظاهرش یکیه، چون این با تحقیق این بدون تحقیق. مثل یه نگاه بدون کارشناسی به خرید یه ماشینه. شما میگه از منی که تخصصی در خرید و فروش ماشین ندارم میپرسی آقا این ماشین خوبه یا بده؟ من میگم این به درد نمیخوره نخریشو. میگه چرا؟ میگم ببین نگاه کن مثلا روکش صندلیاش خراب شده. یه مکانیک هم برمیگره میگه اینو نباید خرید، اما اون علتش از این کار چیه؟ من چیه؟ من یه نگاه سطحی عوامانه دارم به ظاهر ماشین که اون فرد متخصصش میگه بابا این با 100,000 تومان با 200,000 تومان تمام میشه، حل میشه. اما ظاهر حرف یکیه، یعنی من گفتم نخر این ماشین رو، اونم گفت نخر، اما نخریدن من با نخریدن اون فرق میکنه. شما وقتی میرید نون میخرید، خود شما با بالا اول دوتاتون به یک نتیجه رسیدید، باید رفت نون خرید، اما یک بار بدون تحقیق، یک بار با تحقیق. ببینید پول رو بابت هر چیزی که باید هزینه کنید. اینا میشه همون پیشفرض کنار گذاشتن. بسیاری از چیزها رو نیاز نیست به خدا پول هزینه کنید. خدا شاهد بسیاری از خرجایی که تو زندگی میکنید کافیه یه ذره با خودمون، حالا بعضیاش یه ذره هم حالا کلنجار بریم. یعنی مثال میزنم کتاب. شما واقعا حجم خرید کتاب رو ببینید و حجم دوروز کتاب‌ها رو هم ببینید. شما یه سر بزنید، یه خیلی ساده دارم عرض میکنم، یه سر بزنید به اینجاهایی که کتاب خمیر میکنن، یک بار برید امتحان کنید نوترین کتابهایی که یک بار لای اون کتاب باز نشده، خدا شاهده داره صاف صاف خمیر میشه. همون کتابی که شما میری تو سر خودت میزنی، بن کتاب بخری، بری نمایشگاه کتاب، این همه را تهران برای 30-40% تخفیف، همون کتاب. اینا دارم قسم میخورم، اینا رو رفتیم با چش دیدیم. و برید مراکزی که کاغذ خمیر میکنن، کتاب خمیر میکنن، نمیدونم روزنامه خمیر میکنن، کلا کاغذ تولید میکنن، برید یه سر ببینید. بعد به این آدم میگی این چند؟ دقت کنید، آدم میگه آقا این کتاب من میخوام چند؟ میگه اصلا ارزشی نداره، من اینا رو تون تون میخرم، تونی مثلا میخرم فرضاً 35,000 تومان، یه تون کتاب 35,000 تومان خرید و جمع کردید. اینو ببینید دیگه، برید همینا که بازیافت میفروشن بپرسید. میگه این چند؟ میگه فردا برای خودت. این فردا برای خودم، این 150,000 تومان پولش بود، بعد نمیدونم 40% تخفیف میشد 110 تومان. اینو مفتی؟
بله.
میخوام میگم وقتی پیش فرضها رو کنار بگذارید، بسیاری از امورات توی زندگی فرق میکنه، بسیاری از امورات. ما توی بحث اقتصادی گفتم خدمتتون روز اول، تمام مخارجمون رو ریز به ریز یادداشت میکردیم، اکسلش هم نشون دادیم دیگه، اینجا ندادیم، اینجا دانشگاه، آهان دانشگاه تفریش، ببخشید چون کلاس شما زردر با کلاس بچه دانشگاه تفریش. حالا اگه یه لپتاپ اینجا من برسونن، همین الان میتونیم خدمتتون نشون بدیم. اگه لپتاپی دارید برای ویدیو پروژکشن چیزی اینا میتونیم نشون بدیم. فلش همراهم هست. دقت کنید. ما میدونستیم در ماه اینقدر سیب زمینی میخریم، اینقدر نمیدونم خلاصه چی. یه آمار آنالیز یک ماه خورده خوراکمون رو داشتیم. روز اول، اول هر ماه اون مواردی که خراب نمیشد، مثل سیب زمینی، مثل پیاز، بسیاری از این موارد مختلف، نمیدونم تخم مرغ، روغن، از این چیزا، کجا بود؟ مثلا کارمون مثلا توی بلوار امین بود فرضاً، یه جایی که گرونه، لوکسه. میرفتیم مثلا از یه منطقه شهر می‌خریدیم، آقا اینقدر حجم درصد ما مثلا سیب زمینی بود، فرضاً مثال می‌زنم، این سیب زمینی خب عددش مشخص بود، با دو چرخه می‌رفتیم می‌خریدیم، بسیار بسیار کمتر. میگیم آقا همین غذایی که داریم می‌خوری میشه ما هزینه کمتر ایجاد کرد. دقت کنید. ولی شما پیش فرض گرفتید که آقا یه غذا اینقدر تومن می‌افته، اینجوری نیست. من روز اول فکر کنم عرض کردم، گفتم بابا ما دونگ میذاشتیم 7500 تومن بهترین غذاها رو میخوردیم، دیگران دونگ میذاشتن رو هم دیگه 15000 تومن صبحانه و شام، سال 85 که کار رو شروع کردیم، اما بدترین غذاها رو میخوردن. ببینید وقتی میگم پیش فرض کنار بگذارید، دارم تو تمام حوزه ها مثال میزنم، یعنی همه جا این پیش فرض کنار بگذارید. کی گفته این غذا هزینه تمام شدهش فقط میشه اینقدر تومن؟ کی میگه؟ الان ما چقدر گروه ها داریم که اومدن موارد مصرفشون رو بعد از همین صحبت ها توی دانشگاه، مخصوصا بچه های متأهل، بچه که مثل شما دانشجو بودن، سال اول دوممشون بود، الان هر کشون یکی دو تا بچه دارن، اومدن بچه های متأهل با هم 15 تا 20 نفر قرار گذاشتن، تمام خریدارشون رو اومده انجام میدن، میره اول سال کلن میرن آقا برنج میخرن برای بین 15 تاشون تقسیم میکنن برای یک سال. اول سال مثلا اول هر فصلی فرضاً میرن نخود لوبیا رو میخرن به قیمت عمده یک نفر برای کل نفرات، همین غذای من و شما رو دارن میخورن بدون هیچ زحمت خاصی، اما با یک هزینه باور کنید نصف و یک سوم. بسیاری از این چیزهایی که داره دست من و شما مصرف کننده میرسه، هزینهش هزینه دلاله که داره من و شما میرسه. یک کمی فقط همت کنید عمده بخرید، یک کمی عمده رو همه شما مصرف نداریم، کافیه شما یه 4-5 نفر با هم دیگه بشید. فلزا این که من دارم میگم پیش فرض ها رو کنار بگذارید اینجوریه، تو همه زمینه این حقیقتا پیش فرض کنار بگذارید، تو همه موارد. خب دقت بفرمایید، پس این قاعده قاعده مهمی بود. آخرین نکته از این فرم که میمونه سارقین زمانه. سارقین زمان دقیقا برعکس این مشغولیات فیزیکیه، یعنی کارهای غیر مفید و غیر ضروری که از مادر زمان میگیره. ببینید اینا رو تا ندونید نمیتونید راه مبارزه باهاش نداری. تا دقیق برعکس مشغولیات فیزیکی، هر چیزی از موبایل میشه، رفیق هست، تلویزیون مثلا هست، نمیدونم شاید یک نفر جز این خلاصه سارقین زمانش مدل موش باشه، این طرف باور کنید نگاه میکنه میگه مثلا میگم چقدر وقت میذاری موهاتو اینجوری مثلا درست میکنی؟ یه روز یک ساعت. میگم من هر روز روز یک ساعت وسرت میشه صبح زور شب. میگه نه آقا یه روز انجام میدم تا فردا صبح. میگم خب زور چجوری میخوابی؟ میگه نشسته. چطوری؟ میگم نه کم نداری. اوه الا ماشاءالله آدم خیلی تو کشور اینقدر هست آقا 11 میلیون فقط داره سیگار میکشه. کم که نیست که خیلی. چیوش میگه یه ذره عقلش این کارو نمیکرد که با خودش. پس دقت بفرمایید خیلی رک و پوسکنده سارقین زمان هر چیزی امکان داره بشه، از یه کلاس درس هست تا رفیق تا موبایل تا هر چیز دیگه که داره وقت من و شما رو تلف میکنه و بسیارش قابل حذفه. اصلا نمیخواد تعدیلش کنیم، نمیخواد کمش کنیم، بابا بسیارش قابل حذفه، خدا شاهده باید حذف کرد اینا رو. خب اگر اینها رو دانستید، حالا فرزن ما با این سه تا فون، با این چهار تا فون مرحله تبیین رو پشت سر گذاشتیم، الان میخواییم وارد برنامه ریزی بشیم. پس فرض اینه که الان دیتا داده و اطلاعات ما نسبت وضعیت زندگیمون تکمیله، یعنی میدونیم چقدر میخوریم، چقدر میخوابیم، چی کار داریم میکنیم، چقدر در روز نمیدونم داریم سر کلاس میریم، اون فرم اولین جلسه رو مثلا کامل دیگه میتونیم پر کنیم، علتهای اهدافمون رو میدونیم، خود هدف کامل شفافه، نمیدونم مشروعات فکری فیزیکی، همه نوع اطلاعاتی راجع به زندگیمون داریم. ببینید بازم تاکید میکنم عقل انسان فقط یک ابزار تحلیلگره، تا دیتا داده بهش ندیم هیچ قدرتی نداره، هیچ قدرتی، هیچ عقلی نمیتونه به تنهایی به یک داده جدید دست پیدا کنه. هیچ کدومتون نمیتونید با عقلتون به بنده بگید اگر هیچ راه ورودی اطلاعاتی نداشته باشید، یعنی اینترنت، موبایل، تلفن، رفیقتون، کتابی، چیزی دم دست نداشته باشید، هیچ کدومتون نمیتونید با عقل اثبات بکنید به من دیگه به من اطلاعات بدید که آقا تاریخ تولد مثلا انیشتین کی بوده. هیچ کس نمیتونه، عقل همچی قدرتی نداره، عقل همچی قدرتی نداره که بفهم آقا این چی این چی از چی تولید میشه، باید داده داشته باشه. اگر ما میخواییم برنامه ریزی کنیم باید وجود داده یک اصل بپنداریم، اگر این اصل رو قبول نکنیم نمیتونیم برنامه ریزی کنیم. خیلی ها بدو بدو بدونی که این موارد رو با خودشون توی زندگی صاف کنن رفتن سراغ برنامه ریزی. من نمیدونم اینا چجوری برنامه ریزی میکنن، من واقعا نمیدونم، خدا میدونه. خیلی ها فرم برنامه‌ریزیشون رو میارن سراغ من، میگم خب اول من بگو این اطلاعات اینجوری اینجوری چقدر 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 چیکار میکنی فلان، از این حرفا، میگه اینا رو ندارم. میگم پس چطوری برنامه‌ریزی کردی؟ دقت بفرمایید، خواهش میکنم بدونید اهمیت این سه جلسه اینه که ما تا اطلاعات به خودمون ندیم نمیتونیم برنامه‌ریزی کنیم. اما الان وارد مرحله برنامه‌ریزی میشیم. خب گفتیم برنامه‌ریزی سه مرحله داره، چی بود؟ تبیین، تصحیح، تثبیت. یه مرحله نیمچه تثبیتی هم ما این وسط داریم، اینو یادداشت کنید، یه مرحله نیمه تثبیت. چیه این مرحله؟ یعنی وسط شده؟ خب مرحله تبیین یعنی شما کل فضای زندگیتون رو میدونید. حالا میخوام بریم وارد مرحله برنامه ریزی. همون فرمی که اولین جلسه آوردیم با هم دیگه کار کردیم رو بگذارید جلوتون. اگه کسی هم همراهش نیست ذهنی عمل کنه. اینجا طول شبانه روز بود. اینجا ایام هفته بود. اینجا آخرش نوشته بودیم توضیحات. دقت کنید هر جا ما در برنامه ریزی میگیم هفته، اینو یادداشت کنید، هر جا اسم هفته رو آوردیم منظور شنبه تا پنجشنبه است. جمعه جزء برنامه ریزی نیست، یعنی یه برنامه اختصاصی خودش رو داره، برنامهش مجزاست از این برنامه که داریم ما هم صحبت میکنیم. پس وقتی میگم هفته حواستون باشه به کلمم دیگه، از الان هر وقت گفتم در طول هفته یعنی شنبه تا پنجشنبه، جمعه برنامهش جداست، عرض میکنم. اینجا که ساعت بود یک بود تا مثلا 24، اینجا هم یک بود تا 7 روز. پس ما ولی راجب 6 روزش داریم صحبت میکنیم. گفتم جمعه توی واحد برنامه ریزی مدلش جداست، هفته 6 روز فعلا برای ما تو برنامه‌ریزی. شما به مدت 2 تا نهایتاً 3 هفته تمام کارهایی رو که انجام میدید در طول شبانه روز یادداشت میکنید. 2 تا 3 هفته تمام کارهایی که در طول شبانه روز انجام میدید یادداشت میکنید. همه کار تو 14 بعدی که اینجا نوشتید، 1 تا 14 همه رو یادداشت میکنید. به این مرحله میگیم نیمچه تثبیت. یعنی چی؟ یعنی 2-3 هفته قرار من به همین وضعیت اشتباه هم عمل کنم؟ بله. آقا تثبیت نمیشه؟ نه. شما الان 24-5 سالتونه، 22 سالتونه، 20 سالتونه، اینجوری عمل کردید، میخواییم تغییرش بدیم. این 2 هفته کجای کار تأثیر میگذاره؟ هیچ. پس شما 2 تا 3 هفته، حداقل 2 هفته گوش بدید. کسی زودتر اقدام نکنه ها، غلطه. یه اصل بنویسید تو برنامه ریزی، یه اصل بنویسید. یکی 2 تا اصل بنویسید تو برنامه ریزی. 1. عجله نکنید. 2. جوگیر نشید. خواهش میکنم این 2 تا اصل رو رعایت کنید. باز اصول دیگه هم تو حین کار عرض میکنم. 1. عجله نکنید. آقا 20 سال بنده بدون برنامه زنی کردم، من به عنوان استاد این رشته دارم عرض میکنم 2 هفته هم روش، از فردا نمیخواد کل زندگی تو تغییر بدی، 2 هفته دیگه هم روش. 2. میگم جوگیر نشی. طرف تا امروز الان میخواد بریم تو مرحله بعدی تغییرات ایجاد بکنه، میبینه مثلا نگاه کرده تو برنامهش داره خی 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 از خودش خجالت میکشه، میگه مثلا من واقعا من با این جوری من به عنوان یه خرس گنده باید 11 ساعت بخوابم، با من باید به اندازه مثلا یه خرس کوچیک بخوابم 8 ساعت بسه. بعد میاد میکنتش یهو از 11-12 ساعت 8 ساعت، روز اول، روز دوم، روز سوم، روز چهارم، روز پنجم به اندازه خرس قطبی میخوابه. چرا میشه 15 ساعت؟ چون بدنش عادت نداره. خواهش میکنم جوگیر نشید. تا دیروز با همه میگفته میخندیده، الان رفیقش میاد در اتاقش در خوابگاهش میگه میاد بریم ورزش، میگه من نمیتونم با شماها معاشرت کنم، شما انسان های بی برنامه موجودات خلاصه انگلی روی کره زمین، من با شما رابطه ندارم، من یه انسان موفقم. جوگیر نشید، مهتابی باشید، لامپ نباشید. لامپ میسوزه همه میفهمن، مهتابی یواش 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 نورش کم میشه، بعد تازه اینجوری چشمک میزنه چشمک میزنه چشمک میزنه، بعدش میسوزه. خیلی موقع ها برید مخصوصا مهتابی هایی که دوقلوه، برید نگاه کنید یه قلشون قبل از اینکه بسوزه عوض کنید، یه مهتابی نو بذارید جای یکیش، میبینید چقدر اختلاف نور با بالاییه داره. یعنی مهتابی نو با اون نیم سوخت، با اون که نسوخته خیلی اختلاف داشت، ولی شما متوجه نبودی این داره میسوزه. مهتابی وار عمل کنید تو زندگی، یه لامپ نشید روشن خاموش، نمیدونم این ور اون ور، طرف یه هم 5 روز ورزش میکنه 24 ساعته، بعد جالبش اینه که این 5 روز هم که می ورزش میکنه فقط از این 5 روز 4 روز جلوی آینه است، نظر نگاه میکنه هیکلش رو فرم اومده یا نه اومده، ولی ما باقیش نه، اینجوری به درد نمیخوره، اینا جوگیریه. عشان یه کاری رو ادامه بدید. خب پس 2 هفته تا 3 هفته برنامه فعلیتون رو ادامه بدید. خاصیتش چیه؟ تثبیت اطلاعاته. مطمئن بشید اطلاعاتی که از زندگیتون دارید درسته. واقعا همیشه 8 تا 9 صبح این کار رو انجام میدادید؟ با خودتون مطمئن بشید. همیشه ساعت 13 مثلا تا 14 این برنامه که الان اینجا نوشتید بوده؟ اگر هست خیلی خوبه. پس 2 تا 3 هفته جای تطبیق اطلاعاته. جای چیه؟ تطبیق اطلاعات. یه اطلاعاتی تو فرم‌های مختلف نوشتید، اینجا تطبیق میدید. بهش میگیم نمیشه تثبیت. بعد بر اساس برنامه ریزی موضوعی باید بریم تصدیق کنیم زندگی رو. برنامه ریزی موضوعی یعنی چی؟ 14 بُعد ما تو زندگی نوشتیم. تو این 2 تا 3 هفته از مهمترین ها شروع کنید. مثل خواب، مثل درس، مثل شغل، مثل این موارد مختلف. شروع کنید تو این 2-3 هفته یه مرحله نیمچه تثبیت یا تطویر، تو این 2-3 هفته برید برنامه‌ریزی موضوعی کار کنید. یعنی برید اطلاعات کسب کنید، برید پیش پزشک مثلا تغذیه، بگید یه نفر در وضعیت شغلی من، در وضعیت تحصیلی من، در وضعیت سن و سال من باید چقدر چه موادی مصرف کنه. یه 2-3 تا آزمایش خون بدید ببینید آقا چه خبره، وضعیت بدنتون چجوریه، چه رژیم غذایی باید داشته باشید. یه مقدار برید صحبت کنید این طرف اون طرف، ببین اون سرش وصله به جایی سیمه وصله. خب این 2-3 هفته دو تا سه هفته برنامه‌ریزی موضوعی یه مقدار اولیه‌اش رو رفتی تحقیق کردی، بر اساس اون برنامه‌ریزی موضوعی شروع می‌کنید میرید به سمت تصحیح. الان مثال میزنم، مثال نوشتید خواب 8 ساعت باید، از 12 ساعت باید برسیم به 8 ساعت. چقدر باید کم بشه؟ 4 ساعت. 4 ضرب در 60 میشه 240 دقیقه. دقت کنید. روزی 2 تا 3 دقیقه فقط خوابتون رو کم کنید. فقط روزی تا 2 تا 3 دقیقه اجازه دارید خوابتون رو کم کنید. حاج آقا روزی 2 دقیقه میشه 120 روز دیگه، یعنی 4 ماه دیگه. قرار شد جوگیر نشیم. خیلی 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 بخوام با هاتون راه بیام، دیگه به جای 2 تا 3 دقیقه 5 دقیقه. 5 دقیقه شدنی خواب رو کم کردن. اگر شما روزی 5 دقیقه کم کنید، یعنی هفته نیم ساعت، شوخی نیست، کم نیست. فیزیولوژی بدن عادت نداره که بخواید بیشتر از این یه کم و زیاد کنید. حاج آقا اگه روزی 5 دقیقه بشه کلی 3 ماه دیگه طول میکشه. خب بکشه. بالاخره یه کار اشتباهی بوده، باید یه جایی تصحیح بشه. ولی اگر یهو شما جوگیر بشید بخواید کلا قطع بکنید، برنامه‌ریزی رو زیر سوال میره. نمیتونید بهش عمل کنید. 3 ماه دیگه اشکال نداره، خودتو بخور بگو آقا آره خودخوری کن، بگو واقعا چیکار دارم میکنم، چرا اینقدر زیاد میخوام، این حرفا به خودت بزن که آتشت هم نخوابه، ولی بعد از 3 ماه درست میشه. پس تمام موارد رو تدریجی کم و زیاد میکنید. به عنوان مثال ببینید آقا مطالعهتون کمه، رفتید تو برنامه‌ریزی موضوعی پرسیدید، میگن آقا یه نفر تو سن شما با توجه به هدفتون، با توجه به مثلا رشتهتون یا حرفا تو بعد تحصیل بودم، تحصیل گفتیم علم هست و تحصیل چی درسی گفتیم، مثلا میگه اینقدر باید روزی مطالعه بکنه. خب من نمیتونم الان اینقدر روزی مطالعه کنم. اشکال نداره روزی یک صفحه بگذارید، یک صفحه، روزی یه صفحه رمان بگذار، هر چیزی که دوست داری. اصلا کسی نگفته آقا روز اول بچه از ولای برو مستقیم با کتاب شهید مطهری شروع کن. اصلا برید رمان بخونید، داستان بخونید، کتاب عاشقانه میخواید بخونید، هر کاری میخواید بکنید، فقط روزی یک صفحه اون کتاب رو بخون، یک صفحه. اشکال نداره برو کتاب قطع پالتویی بخر که نصف صفحه واقعا حساب میشه، اشکال نداره، ولی بگذارید تو برنامه. هر 14 بود تفریح، خواب، همه چیز با تو برنامه باشه، همه چیز. یواش یواش این برنامه رو میاد تصحیح میکنید. حالا چند تا اصول راجع برنامه‌ریزی بنویسید. یک، برنامه باید متعادل باشد، متعادل در روز و در هفته. یعنی چی؟ متعادل در روز و در هفته، یعنی نیاید کل کارهای سنگین و نیمه اول روز قرار بدید و کل کارهای مثلا سبک بعد از ظهر، این غلطه. یا اینکه طرف مثلا 4 روز اول هفتهشو خیلی به خودش مثلا سخت میگیره، 3 روز آخر هفته رو آزاد آزاد آزاد، این غلط. پس دقت بفرمایید، برنامه متعادل باشه، هم وزن باشه. کل طول هفته شنبه تا پنج شنبه از صبح تا شبش باید تقریبا یک نواخت باشه، تقریبا عرض میکنم. دقتم بفرمایید، بسیاری از نکاتی که من دارم میگم در سطح برنامه‌ریزی سطح جیم دارم عرض میکنم. سطح جیم یعنی برنامه‌ریزی مقدماتی رو داریم صحبت میکنیم ما. یعنی امکان داره یه نفر از شما برادران بزرگواران بعد از مثلا 3-4 ماه، بعد از یک سال من به شما یه دستور دیگه بدم، چون دیگه شما از جیم رفتید سطح مثلا به الف، فرق میکنه. فعلا ما داریم در سطح برنامه‌ریزی جیم صحبت میکنیم. ساعت بذارید یعنی چی؟ عرض میکنم. خیلی انشالله. بگید یکی دیگه صداتون بزنم. دقت کنید. ما گفتیم انا عرض میکنم. ما گفتیم 5 دقیقه کم کنید. نگفتیم از چه ساعتی کار رو کم کنید یا شروع کنید. شما یه روز صبح طبق برنامه انتخاب واحدتون دقت کنید تو. یه روز صبح 7 صبح باید از خواب بلند شید، یک روز 8 صبح، یک روز 7 و نیم، هر روز یه جوره. اشکال نداره این 7 بشه 6 و 55 دقیقه، این 8 بشه 7 و 55 دقیقه. ما داریم میگیم روزی 5 دقیقه کم کنید، ساعت که تعیین نکردیم. پس هر کسی هر موقع که میخوابیده، هر موقع که میخواد بلند بشه، باید 5 دقیقه کم کنه. این نکته اول. نکته دوم، ما مرحله این نیمچه تثبیتی رو که گذاشتیم اینجا برای همینه که شما بدونید وضعیت زندگیتون دقیقاً چیه، دیگه از یک حالی به حالی در بیاد. دیگه شما همیشه واقعا یک شنبه ها هفته صبح بلند شید، همیشه دوشنبه ها هشت صبح بلند شید. پس این نیمچه تثبیت خیلی خیلی مرحله مهمیه. 5 دقیقه میخوام کم کنیم. اما راجع به اون که گفتن آقا خب ساعت میگذاریم بلند میشیم خاموشش میکنیم، خب نکنید. این یک، بذاره اراده کنیم. دو، اگر اول کار مشکل داریم اشکال نداره بگیم رفقامون بیدارمون کنن، طوری نمیشه، اشکالی نداره. من سال 78-79 که گفتم با استاد بزرگوارمون کار رو شروع کردیم، سال 78-79 اون موقع موبایل هم وجود نداشت، اصلا اینجوری نبود فضای موبایل و اینا. شما خیلیاتون تازه اون سال متولد شدید، اون موقع ما مثلا 16 سالمون بود. چی؟ اون موقع ما تلفن سیم کشیده بودیم، سیم همین ثابت، تلفن و سیمش از توی حال اینجوری کشیده بودن از توی سالن توی اتاق خودمون، که صبح اول وقت مثلا اون ساعتی که میخوایم رفقایی که مثلا میتونستن بیدار بشن به ما زنگ بزنن. من مستخدم مدرسه‌مون رو باهاش صحبت کرده بودم، چون اون مجبور بود صبح زود بلند شه، با مستخدم مدرسه صحبت کرده بودم. حتی هر از گاهی هم مثلا برنجی روغن چیزی بهش کمک میکردیم، بهش میگفتم خواهشاً لطفاً صبح من یه تلفن بزن، چون اون که مجبور بود هر روز بلند شه. هیچ کسی پیدا نمیشد، مستخدم مدرسه که پیدا میشد، هیچ کس پیدا نمیشه. بابا این حراست دفع درتون که 24 ساعته بیداره، ببینی شیفتش با کیه، بگو اون روز صداتون بزنه. شوخی میگم، یعنی واقعا یه اینقدر قطع رجاله، قطع آدمه. فلزا من اینا رو قبول ندارم که نمیشه. فقط کافی آدم بگرده ایرادات خودش رو پیدا کنه و بگرده راه پیدا کنه. نمیشه آدم یه کاری بکنه که سر اون ساعتی که میخواد بیدار بشه. یعنی هیچ راهی وجود نداره، موبایل بگذاره خاموشش میکنه، یه کاری میکنه. من این رو دارم به جد عرض میکنم، خنده داره، اما واقعا ما برای که با خودمون اینجوری تا کنیم این کارو میکردیم. ما یه مدتی توی یه خونه بودیم با بعضی از رفقا، از خستگی یکی بلند میشد مثلا یه هم دوباره ساعت رو خاموش میکرد. ساعت رو گذاشته بودیم شب که میخواستیم بخوابیم، باید دو تا صندلی، دقت کنید، یعنی یه صندلی از این چهارپایه پلاستیکی ها داشتیم مال تو آشپزخونه، ور می‌ذاشیم با رفقا می‌ذاشیم روی یه صندلی دیگه، ساعت رو می‌گذاشیم توی این هولدر قسمت این سرپیچ لامپ، همین چیه لوستر، یه حبابایی داره ها، می‌ذاشیم تو اون. تو اون صدا می‌کرد وقتی صبح می‌خواستیم بلند شیم اون رو خاموش کنیم، با دو تا صندلی می‌آوردیم، دو تا صندلی می‌آوردیم، خوابمون می‌پرید. ولی با خودمون تعارف نمی‌کردیم. ببینید اراده یعنی این، اگر قرار بلند شیم باید بلند شیم. دو تا صندلی می‌ذاشتیم دیگه خوابمون پریده بود. اینا واقعیت هم، حالا شما میخندید ولی اینا واقعیت. تفاوت شمی میشه که الان ما خیلی عادی راحت 5 صبح بلند میشیم کارمون انجام میدیم، چون اون موقع اینجوری با خودمون تا کردیم. اون موقع، الان نه، عادی است. پس خواهر محترم انشاءالله بگردید راهش رو پیدا کنید. همه چی تاثیر داره. وقتی میگم برنامه‌ریزی موضوعی یعنی همین، دقت کنید. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله عظما بهجت، ازشون سوال شد که ما نماز شب نمیتونیم بخونیم چیکار کنیم. آی بهجت گفتن که نماز شب خوندن کمتر خوابیدن نیست، زودتر خوابیدن. یعنی برنامه ریزی لازم داره. اگر من میبینم 12 شب میخوابم مثلا، فرضاً میگم هفته صبح نمیتونم به کلاسم برسم، خب باید 11:30 دقیقه بخوابم. این خیلی بدیهیه، همه کار برنامه ریزی میخواد. خیلی مشخصه که برنامه ریزی میخواد. بدون برنامه‌ریزی که نمیشه. ما هم داریم همین کار رو انجام میدیم، ولی فلزا میگیم آقا برنامه‌ریزی موضوعی اصله. خب پس برنامه باید متوازن باشه، گفتیم متعادل باشه، یعنی چه در طول هفته چه در طول روز. سبک و سنگینش نکنیم، یه بار این طرف یه بار اون طرف. این خیلی مهمه. نکته بعد توی برنامه‌ریزی دقت کنید، بنویسید برنامه‌ریزی باید دلچسب باشد. یعنی تحمیلی نباشد. یعنی تحمیلی نباشد. به خودتون اجبار نکنید، تحمیل نکنید. بازم دارم تأکید میکنم، تو پرانتز جلوش بنویسید برای مایی که فعلا در ابتدای کاریم، یادتون نره. وگرنه برنامه ریزی قرار انسان یواش یواش خودش رو به سمت اون کار صحیح پیش ببره، ولی داریم در ابتدای کار فعلا صحبت میکنیم. بفهم ببینید، ما یه سری خستگی ها داریم ناشی از فشار کار و جسم که باید با تفریح جسمی و استراحت جسمی، با تفریح جسمی و استراحت های جسمی باید کمش کرد. یه سری خستگی ها ناشی از اینه. یعنی چی؟ یعنی ما واقعا باید بعضی موقع ها، حالا تو اسلام میگن خواب قیلوله، ولی کلن باید بعضی از ساعت‌های روز هست که خوابش به اندازه 3.5 برابر خواب حالت عادی مفیده برای بدن. مثل همین خواب 1 ساعت قبل از اذان ظهر یا 1 ساعت بعد از اذان ظهر. این 1 ساعت مساویست با 3.5 برابر. یعنی اگه هر 1 ساعت بخوابید انگار 3.5 ساعت خوابیدید. از راز جسمی دارم عرض میکنم. اگر این خستگی که شما میگید ناشی از خستگی های جسمی است، با تفریح و خواب، یعنی با استراحت، نه فقط خواب، با استراحت باید کمش کرد. اگر نه، منشأش جسم نیست، حجم کار نیست، منشأش روحه، باید برید تو بحثای نشاط روحی و اینا ببینید دستور عمل وجود داره، الا ماشاءالله اسلامی و غیر اسلامی. گرچه من غیر اسلامیاشو قبول گفتم ندارم، اما اسلامیش الا ماشاءالله وجود داره. ما چقدر مورد داشتیم، نفرات، همین اخیر یکی از دانشجویان بچهای مشهد، ایشون روزی 7 عدد قرص میخورد. 7 تا قرص از این قرصایی که روانپزشکا تجویز میکنن، 7 تا قرص میخورد. ایشون ظرف 3 هفته کلا قرص رو تعطیل تمام گذاشته کنار. ظرف 3 هفته کسی که داره نزدیک به 4 سال قرص میخورد، شوخی نیست، 4 سال بدن بسیار عادت میکنه. ظرف 3 هفته گذاشت کنار با همین دستور عملای اسلامی، الانم بسیار بسیار شاد داره زندگی میکنه. الحمدلله دومین بچه‌ش هم تازه به دنیا اومده، بسیار بسیار بانشاد. پس دستور عمل وجود داره، بسیار هم الحمدلله خوب. اونم باید برید تو برنامه موضوعی دیگه، همون بحث روحیه که خدمتتون عرض کردیم. خب ثابت 2-3 هفته. آها خب، من کی گفتم برنامه‌تون تکراری انجام میدی؟ گفتم هر کاری که انجام میدادید به همون کار ادامه بدید تا 2-3 هفته، ولی در ساعت خودش مشخص بشه. ما کی گفتیم هر روز یه کاری رو تکرار کنید؟ ما اصلا اسم که یه برنامه باید هر روز انجام بشه نیاوردیم. هر برنامه چی بود؟ اون برای بحث تقویت اراده است، اون فرق میکنه. حالا عرض میکنه خدمتتون، اگر رفته باشید برنامه ریزی موضوعی رو کار بکن، نه که همینجوری خود به خود دست کسی نمی. ببینید خواهر من، اگر هر کسی دید به صورت عمومی، مخصوصا کسایی که یه فعالیت تقریبا ثابتی دارن مثل دانشجوان، اگر دید برنامهش همیشه در کل طول سال و در کل زندگیش این مدلیه، بدونید ما همیشه یه کارهایی رو که باید به موقع انجام میدادیم ندادیم و حجمش میمونه برای اون روزای آخر و مجبوریم بیخوابی بکشیم. علتش اینه 90%. ببینید ما میگیم هر کاری اگر در موقعش انجام نشه میشه بحران. این خیلی مهمه. ببینید شما، اگر مثال میزنم کتابی که باید میخوندید برای امتحانتون، هر روز اون حجمی که باید بخونید نخونید، معلومه که شب امتحان باید بیخوابی بکشید. خیلی مشخصه. حالا خب ما خیلی راحت شب امتحان بهترین تفریح ها رو می‌رفتیم. من شب امتحان از بالای کوه اومدیم، مثلا یعنی رفتیم صبحش هم کوه، از کوه اومدیم رفتیم خلاصه راحت امتحان دادیم. همیشه معدل اون بالای 19 و نیم بوده، همیشه بالای 19 و نیم بوده. اصلا دلیلی نداره اینطوری. شب امتحان کی گفته باید حتما شب تا صبح بیدار نشست؟ بسیاری از کارهای روزمره ما که میبینید یه حجم فشار زیادی رو به ما وارد میکنه به خاطر که سر زمان خودش انجام نشده. اگر شما بیاید واقعا با برنامه‌ریزی عمل کنید میبینید بسیاری از اون چیزایی که شما میگید مجبورم یک هفته دیگه شب تا صبح نخوابم، اونا حذف میشه یا تعدادش به حداقل میرسه. برنامه‌ریزی برای همینه. اجازه بدید بریم جلوتر ببینید. هنوز فعلا الان مشکلات برنامه‌ریزی رو نباید صحبت کنیم، شما هنوز برنامه‌ریزی نگفتید. خب دقت کنید، پس برنامه رو متوازن قرار میدید. گفتیم برنامه باید دلچسب باشه، تحمیلی نباشه. یعنی چی؟ بازم گفتم تو پرانتز بنویسید برای فعلا ماهایی که چی هستیم، داریم مقدمات کار میکنیم. یعنی چی؟ حواسا اینجا برادر من، اگر هم حواست نمیخواد به کارت باشه، حواس من پرت میشه، پس لطفا صحبت نباشه توی سالن. دقت بفرمایید، دلچسب باشه، تحمیلی نباشه. یعنی به عنوان مثال شما رفتید تو برنامه‌ریزی موضوعی، فهمیدید بهتر موقع مطالعه بین و طلوع اینه، یعنی ساعت مثلا چند، ساعت 5 تا مثلا 6 و نیم صبح. خب شما هیچ وقت بدنتون الان عادت نداره 5 تا 6 و نیم صبح مطالعه کنید. رفتید تو برنامه‌ریزی موضوعی آوردید، اما این قسمت مثلا مطالعه رو به زور گذاشتید. این برنامه تحمیلیه، این به درد نمیخوره. یک ماه، یک هفته، دو هفته، سه هفته اجرا می‌کنید، برنامه‌ریزی رو می‌گذارید کنار. برنامه ریزی باید اولیتش فعلا اوایلش دلچسب باشه تا 3-4 ماه. یعنی چی؟ یعنی مطالعه باشه. ببینید اصل مطالعه رو بیارید کم، ولی هر موقعی که فعلا میتونید، فعلا هر موقعی که امکانشو دارید. ورزش رو بیارید کم، ولی هر موقعی که میتونید. یعنی یه کاری بکنید با اون ورزش کیف کنید، با اون مطالعه کیف کنید فعلا ابتدای کار. یعنی شما اول اومدید دارید یواش یواش سیستم زندگیتون رو، بدنتون رو، فکرتون رو، ارادتون رو عادت بدید. دقت کنید. پس برنامه باید حتما حتما اولش دلچسب باشه. به هیچ شما به خودتون اجبار نکنید که مثلا این طرف خلاصه باید حتما مطالعه باشه. مثال عرض میکنم باز. رفتن مثلا طرف این موقع ظهر همیشه مجبور بوده مطالعه کنه. این موقع زور ورشه یه درس سنگین رو گذاشته، این موقع که مثلا اصل حوصله‌اش می‌شده یه درس سبک. خب برعکسش کنید. ببینید برنامه اونجوری که واقعا راحت میتونید روغن کاری شده بدوید روی این ریل راهنش، نمیدونم برنامه ریزی اینجوری عمل کنید که سریع با شتاب برید جلو، یواش یواش سیستم عادت میکنه. نکته بعدی دقت بفرمایید، تمام این 14 تا گفتیم تو برنامه استون، فعلا ابتدای کار 2 ساعت رو به عنوان ضربگیر در برنامه قرار بدید. بنویسید قرار دادن ضربگیر در برنامه. ترجیحاً در 1/3 انتهای روز قرار دادن ضربگیر در برنامه. ترجیحاً که میگم دستور ها، ولی دیگه با ادبیات خواهشی میگیم، در 1/3 انتهای روز ضربگیر چیه؟ بسیاری از کارها رو ما باید از صبح تا شب انجام میدادیم. مثلا باید این ساعت میخوابیدیم، این ساعت صبحانه میخوردیم، این ساعت این کار میکردیم، همه ساعت مختلف. به 1001 دلیل بیرونی یا داخلی، یعنی یا خودم خوابم برد ارادم نکشید، یا اینکه نه یه اتفاقی پیش اومد، من هر روز رفیقم میومد، امروزم اومد دنبالم، خلاصه رفتیم تو را وقتمون تلف شد، به فلان برنامه‌ای که داشتم نرسیدم. ضربگیر برای 2 ساعت خالی رو قرار میدیم برای جبران کارهایی که بسیار ضرورت داشته در همون روز انجام بشه. خب حالا آجا اومدیم به هر دلیلی یه روز همه کارامون رو انجام دادیم، ضربگیر چیکار کنیم تو اون 2 ساعت خالی؟ سوت بزنیم؟ نه، ضربگیر کارهای مفید غیر ضروری رو توش قرار میدیم. بنویسید ضربگیر کارهای مفید اما غیر ضروری. مفیده ها، باید انجام بشه اما غیر ضروریه، مثل مطالعه کتب غیر درسی. من فردا امتحان داشتم، این ساعت قرار داده بودم مثلا فردا مطالعه کنم، این ساعتی که باید مطالعه میکردم یه اتفاق پیش اومد نتونستم. خب بگم دیگه حالا هر چیزی سر جای خودش، من اینجا مثلا باید ورزش میکردم تمام دیگه فردا امتحانم بیفتم، اینجوری نیست. باید این رو بیانید تو این دو ساعت جبران کنید. حد اکثر هم 3 ساعت بیشتر کسی ضربگی قرار نده. حد اکثر 3 ساعت بیشتر کسی ضربگی قرار نده، ولی کارهای مفید ولی غیر ضروری توش بگذارید. بسیاری از کارها هست مفید غیر ضروریه، اونا رو تو این ساعت قرار میدید. پایان هر روز درصدگیری میکنید از حجم انجام برنامه‌تون. پایان هر روز درصدگیری میکنید، یعنی علامت میزنید این ساعت طبق برنامه انجام شد یا نه، این چی؟ این انجام شد، این یکی نشد، این هم نشد، این یکی شد باز این نشد، این شد این شد، همینجوری تا آخر نگاه میکنید ببینید 7 تاش انجام نشده، میمونه چند تای دیگه؟ 17 تای دیگه انجام شده. درصد میگیرید. درصد هم که بعید میدونم کسی بلد نباشه دیگه. هست کسی بلد نباشه؟ هست؟ میگه آقا 7 به 17 میشه چقدر به 100؟ 100 رو ضرب در 7 میکنی تقسیم بر 17 میشه این ایکس تو. دیگه از این ساده تر؟ چی؟ یه بار دیگه بگی. اگر عقب افتاده باشه. خب.
اگر هم کارو رسید انجام بدیم بعد کارو مفید
غیر ضروری انجام. خب. حل بفهم.
زندگی میتونه زبانش متفاوت باشه.
یعنی چی؟ نه، یعنی سیال باشه، زمانش مشخص نباشه؟ نه، اصلا نمیشه. به هیچ عنوان. ولی میتونید تو روزهای مختلف تو ساعتهای مختلف بگذارید. ببینید دقت کنید، قرار نیست برنامه ما یکی دو تا اصل دیگه بنویسه تو برنامه‌ریزی. یک، برنامه‌ریزی هیچ کس با هیچ کس قابل مقایسه نیست. به هیچ عنوان برنامه‌تون با کسی مقایسه نکنید. آقا نمیدونم نفر اول کنکور داره روزی 8 ساعت میخونه، من روزی 5 ساعت. خب بخونه، شاید اون آیکیوش از شما پایین‌تر باشه، دلیلی نداره. برنامه‌ریزی رو با کسی مقایسه نکنید. شما یه نفر یه اینجا یه نکته گفتم.
این نباید به کلش باشه، یعنی درصد درست
رو
بگیریم
24 نباید باشه. 24 ببخش اصخایی. دقت کنید، یک، گفتیم که برنامه رو مقایسه نکنید با کسی. دو، برنامه به هیچ عنوان، دقت کنید، برنامه به هیچ عنوان نباید تکراری باشه. دلیلی نداریم که حتما تکرار یا حتما عدم تکرار. هر چیزی که باید باشه، یعنی امکان داره، دقت کنید، ما ضربگی رو اینجا بذاریم ساعت 8 تا مثلا 10 شب، اینجا مثلا فرضاً ضربگی رو میذاریم ساعت 9 تا 11 شب، اشکالی نداره. سیکل برنامه است که باید متناوب باشه. سیکل برنامه مهمه، نه برنامه هر روز عین هم. یه روز ما ساعت 9 صبح کلاسمون شروع میشه، یه روز 7 صبح، اشکالی نداره. برنامه‌ریزی نه یعنی که یک روز تکراری هر روز هی پشت سر هم تکرار بشه، اصلا این مفهوم برنامه نیست. خواهش میکنم دقت کنید، چون اکثرا کسایی که من صحبت میکنن میگن آقا ما مثلا فلان استاد اونو میبینیم هر روز 7 صبح از در خونه میاد بیرون، همیشه ورزشش سن همین ساعته. حتی میتونیم اینجوری کنیم، خب اون برنامه زندگیش فرق میکنه با شما، اون زندگیش بیا یه وضعیت ثبات دیگه است، اون خودش انتخاب درس کرده که چه ساعتی باید تدریس کنه، شما مجبوری بین ساعتایی که ارائه میشه یکیشو انتخاب کنی. پس اصلا قرار نیست مقایسه باشه و حتما قرار نیست هم تکرار باشه. برنامه‌ریزی یعنی یک عمل مفید، استفاده از کل زمانها در کل روز، یعنی برنامه یک عمل مفیده، یک کار مفیدی که از زمانمون خوب استفاده کنیم. پس ضربگی تو برنامه قرار میدید، انجام میدید، درصدگیری میکنید، هر روز یه عددی به خودتون میدید، یه روز 67%، یه روز 90%، یه روز 15%، هر چی. درصدگیری آخر روز و آخر هفته. آخر هفته هم باز میانگین میگیرید. همه اینا رو جمع میکنید، تعداد بر تقسیم بر تعدادش میکنید. خب. اگر شما برنامه ریزی رو با 15% موفقیت شروع کردید، عالیه. اینو یادداشت کنید. اینا تعارف نیستا، اینا واقعیت. طرف من زنگ زده میگه آقا من برنامه‌ریزی رو آقا یک ماهی دو ماهی ادامه میدادم دیگه گذاشتم کنار. میگم چرا؟ میگه برای اینکه از خودم خجالت میکشیدم، موفقیت آمیز نبود. میگم چرا؟ میگه آقا من هر روز مثلا اینقدر عمل میکردم، روزی دو سه ساعت نمیتونستم به برنامه عمل کنم. میگم بابا تو بی‌نظیری، خبر داری؟ فقط دو سه ساعتش بی‌نظم میشد، خیلی خوبه. ولی یواش یواش آدم باید سعی کنه این درصد ها رو بره بالا، یواش یواش این باید این 60 درصد به همیشه برسه، برسه به 100 درصد. به 100 هم هیچ وقت نخواهد رسید. اینم بهتون میگم ها، توی یک روز امکان داره برسه ها، ولی سیکل هفته و ماه هیچ وقت به 100 نخواهد رسید. چون ماها یه زندگی اجتماعی داریم، چون ماها به یک اصول دیگه‌ای هم پایبندیم. در اوج برنامه‌ریزی مادرمون زنگ میزنه میگه آقا مثلا خلاصه این کار لطفا انجام بده، مجبوریم بگیم چشم. مجبوری که نه که ناراحتیم، نه با اشتیاق. اعتقاد داریم یه دنیای دیگه، خدای دیگه، اثر دیگه، کار دیگه، جای دیگه، اصلا اشکالی نداره. فلزا اگر کسی بگه آقا من از آقا الان چند ماه هیچ وقت به 100 نرسیدم، خب نرسی. بنده به هیچ عنوان تا حالا به 100 نرسیدم، هیچ وقت منده خودم به 100 نرسیدم، چون یه زندگی اجتماعی دارم، چون زندگی بسیارش دست شماست، دانشگاه این ور اون وره، اون یکی زنگ میزنه امروز اینجوری میشه، اون برنامه هم میریزه. باید آدم بسازه با همه جا، اما تا جایی که به اصل برنامه ریزی آدم لطمه نخوره، به اصلش. گفتم اگه با 15 درصد شروع کنید عالیه. ببینید وقتی ما روز جلسه اول گفتیم که وقتی محققان اومدن تحقیق کردن دیدن فقط 5 تا 10 برابر امکان موفقیت برای افرادی است که فقط کارهای روزانهشون رو، فقط اهدافشون رو می‌نویسن، آیا میشه کسی 30 درصد 40 درصد برنامه‌ریزی تو زندگیش داشته باشه اثر نداشته باشه؟ این 30-40 درصد که بهتر از صفره، بهتر از هیچیه، بهتر از همینجوری زندگی کردنه. اینا هم دقت کنید، چون تو همه امورات تو 14 بود ما داریم صحبت میکنیم، یعنی ضربه این 15 درصد در 14 بود زندگیه. خیلی حرفه، شوخی نیست. فقط در زمان بحث نمیکنیم، ما داریم در همه چیز بحث میکنیم. پس دقت کنید، برنامه رو انجام میدید، هر تقریبا 2 تا 3 هفته یک بار، پیشنهاد ما 3 هفته یک باره، چون امیرالمومنین میفرمایند اگر انسان بدترین عادات رو داشته باشه ظرف 21 روز میتونه اون رو تغییر بده. فلذا ما این سیکل رو 21 در نظر گرفتیم. در کتاب‌های روانشناسی غربی سیکل رو بالای 1 ماه میگن، ما 21 روز میگیم. بنا به این روایت ما میگیم 21 روزی یک بار سعی کنید کلیت برنامه رو یک قدم ببرید، یک قدم بهتر، بزرگتر به سمت اصلاح. یعنی غیر از اون موارد مثلا روزانه 5 دقیقه 10 دقیقه اونایی که مخصوصا به فضای جسمی ما آسیب میزنه، 21 روزی یک بار کلیت برنامه رو یه رفرش کنید، یه هوای تازه بدمید تو برنامه. یعنی چی؟ یعنی به عنوان مثال اینجا شما مثلا همیشه میخوابیدی، فهمیدی که آقا خواب دم غروب خوب نیست، ضرر داره، بده، خستگی میاره، خستگی رو توی جسم فرو میکنه، خب اینو میخوای بیاری این ساعت، یه اینجا میتونی بعد 21 روز یه بار امتحان کنید. اگر دیدی توی این یک هفته، دقت کنید توی یک هفته علامت زدید دیگه، دیدی توی یک هفته تمام تقریبا 80 درصد این ساعت ها به برنامه عمل نشده، میفهمید توی اصل برنامه ریزی ایرادی داشته، اینجا برنامه متناسب قرار ندادید، آوردید اینو از این ساعت بعد 21 روز تو این، ببینید کل 3 هفته بعدی این ساعت مختل شد. پس معلومه این کار فعلا برای شما یا زود بوده یا اصل کار غلطه. برید با مشاور برنامه‌ریزی موضوعیتون مشورت کنید. مشاور برنامه‌ریزی موضوعی یعنی در هر 14 بود هر کسی یه مشاور امکان داره باشه ها. یعنی امکان داره شما برای بحث جسمتون پزشکی باید برید با یه مشاور، بحث خواب یه مشاور دیگه، بحث شغل یه مشاور دیگه، بحث تحصیلی مشاور دیگه. پس اگر دیدید یه جاهایی بهش عمل نمیشه مشورت میکنید، دقت کنید. پس هر 21 روز یه تناوب خوبی میتونیم توی برنامه بدیم. بفهم شما سال بفهم دو حالت داره، یا براتون زود بوده، یعنی باید کمتر این تدریجی تغییرات میدادید. مثال میزنم، 1 ساعت در دم غروب میخوابیدید، باید مثلا تدریجی انجام میدادید، میکردیدش مثلا 40 دقیقه 20 دقیقهشو میوردید اینجا، یا اینکه نه اصلا اصلش غلط بوده، اصل جا به جای این به اینجا غلط بوده، اونو باید با مشاور موضوعی مشورت کنید. اگر دیدید یه برنامه سیکلش به هم خورد، یا زوده یا باید چی؟ یا اصلش غلطه. ولی اگر اصلش درسته، شما قطعا و قطعا میتونید یواش یواش به تدریج این رو جابجا کنید. هر چیز قابلیت جابجایی داره، بدترین عادات قابلیت جابجایی داره. خب بریم جلوتر، چند نکته عرض میکنم، چون وقت نیست اجازه بدید من نکاتم عرض کنم بعد سوال جواب بدم. چند نکته: یک، یه دفتر داشته باشید سررسید، اسراف هم نیست، نرید سررسید تاریخ گذشته بخرید، یه سررسید ارزان قیمت، بسیار بسیار ارزان قیمت، خیلی کوچیک بگیرید، مثل همین سررسیدی که هر روز من اینجا خدمتتون نشون میدادم، یه سررسید کوچیک بگیرید، فکر کنم بیشتر از 1500 تومان الان تو این زمان نباشه، چون که دیگه الان 6 ماه 7 ماه از سال گذشته ارزون هم میدن، چون دیگه تقریبا تاریخ گذشته حساب میشه. یه سررسید پس مال سال رو بگیرید، 5 تا کار رو در روز توش بنویسید. این 5 تا کاری که میگم، 5 قسمتش کنید صفحتون رو، اگر این صفحه است 5 قسمت کنید. این 1 2 3 4 5. در قسمت شماره 1 کارهایی که انجام میدید در طول روز رو می‌نویسید، کارهایی که انجام دادید، انجام شد، نه کارهایی که میخواید انجام بدید، تا یعنی شب تا شب بشینید فکر بکنید، کارهای طول روزی که انجام دادید بنویسید. هر چی امروز مثلا یه سر زدم به فلانی احوالشو پرسیدم، امروز مثلا انتخاب واحد کردم، امروز مثلا با بچه‌ها رفتیم مثلا پارک، امروز رفتیم استخر، خیلی کد، خیلی ساده آروم، نمیخواد کلا خاطره نویسی کنید، میخواید کلیتش رو یادتون باشه، یعنی در طول روز چیکارا کرد. در قسمت شماره 1 یه قسمت رو بگذارید بابت مخارج روزانه، هر چی خرج میکنید فعلا بنویسید، حداقل تا 6 ماه. هر چی، وقتی میگم هر چی، هر چی از پول آرایشگاه که میدید الان میبینید اینجا، تا پول نمیدونم دستمال کاغذی، هر چی که پول دادید بابتش خرج کردید در طول روز بنویسید. کاری هم نداره ها، خیلی سخت نیست، یا همه کارهاتون رو با کارت انجام بدید که مثلا رسیدش رو بتونید نگه دارید شب انجام بدین، یا پشت یه کاغذ باطله همینجوری تو جیبتون بگذارید تا نوشتید، یا تو موبایلتون هر چیزی بالاخره یه دقیقه یادداشت کنید که کار سختی نیست، و شب تا شب اینجا وارد کنید. قسمت بعدی خوابتون رو بنویسید، هر مقداری که خوابیدید در طول روز، یه جا چرت زدید، یه جا خوابیدید، یه جا واقعا مثلا بعضی 2 تا 3 بار در روز خب آدم میخوابه، یه بار مثلا شب تا صبح خوابیده، یه بار بعد نماز صبح خوابیده، یه بار مثلا ظهر خوابیده، خب چه اشکالی داره؟ 3 بارشو بنویسید، این ساعت تا این ساعت، این ساعت تا این ساعت. یه قسمت مواد غذایی که مصرف میکنید بنویسید، یه قسمت مواد غذایی که مصرف میکنید، هر چی، خلاصه صبحانه، نهار، شام، و خوردنی هایی که احیانا مثلا پاش بوده، مثلا فرزن نمیدونم خلاصه یه نون پنیر پیتزای ساده مثلا خورده، مثلا ساده ساده، خیلی مثلا بی آلایش ساده. و قسمت پنجم پیشنهاد میکنم به عنوان یه برادر، یه رفیق، اینجا دیگه به عنوان یک روحانی دارم خدمتون پیشنهاد میکنم، کارهای خوب و بد زندگیتون رو که باید انجام میدادید نمیدادید، یا برعکس انجام دادید بنویسید. اینجا بنویس مثلا امروز با فلانی تون صحبت کردم، نباید میکردم، نمیدونم امروز مثلا بنویس که خلاصه فرزن خدای نکرده آدم مثلا غیبت کردم، هر چیزی، یا برعکس کار خوبی که انجام دادی، امروز الحمدلله خدا توفیق داد مثلا به یه بچه فقیر کمک کردم. پیشنهادم اینه که اینا رو بنویسید، کارهای ریس. خب دقت کنید، مرحله بعد چه کار میکنید؟ اینا رو آنالیز میکنید. آنالیزش بر اساس چیه؟ آنالیزش رو که اول انجام دادید، بعد بر اساس برنامه‌ریزی موضوع اینا رو باید کم یا زیاد کنید. من نمونهش رو خدمتتون نشون بدم. دقت بفرمایید رفقا، برنامه ریزی وقتی انجام بشه، وقتی انجام بشه اولین نفری که فایدهش رو میبره شمایید، یک. دو، تمام اطرافیانتون هم به واسطه شما فایده میبرن، یعنی اونها هم یواش یواش تو برنامه شما قرار میگیرن. اصلا نگران نباشید، خانواده، نمیدونم پدر مادر، شرط شما رو درک میکنن یا نمیکنن. بعد از یه مدت همه خودشون رو با شما تطبیق میدن، همه عالم و آدم. هر چقدر شما به این قوت شخصیتی دست پیدا کنید، دیگران شما رو خودشون رو با شما تطبیق میدن. فلذا هر چی تو برنامه ریزی برید جلوتر، دقت و نکته مهمه، هر چی در برنامه ریزی برید جلوتر، کار برای شما ساده تر میشه نه سخت تر. خب پیداست از اونجا؟ ببینید، به عنوان مثال اینجا چیزی چرا پیدا نیست؟ الان اینجا FN و FN شده بزنیم ها؟
این بیرون بر مشکل ندارید که اون بر کار کنید.
خب نمیدونم که اون بر که خب اینو بزنید، این فکر کنم FN رو بزنید یه بار دیگه. آمه
این ور نیست
خب حالا میبینید یه چیز دیگه بالاخره، حالا ما هم یه جوری باش کار میکنیم. ببینید این حالا همین جوری خیلی فایل زیاده، حالا شما اونجا نمیدیدید، وگرنه اگر دو تا صفحه با هم دیگه، حالا الان من اینو ببندم یا اون صفحه میادش دیگه؟ نه نمیاد. فایده چیه پس؟ ما همین چیکار کنیم؟ حالا همینو ببینید، فعلا اینجا رو داشته باشید. الان اکسلش هم خدمتتون نشون میدم. اونجا که نوشته بر مبنای جدول محاسباتی 89 میم 7، اون 89 که مشخصه دیگه، میم 7 هم اینا انواع روش‌های محاسباتی و کارهای علمی آماره که من برای خودم بر اساس مختلف جدول‌های مختلف محاسبه می‌کنم. سال مثلا 89 اینقدر مثلا بحث وام بوده، یعنی قسط‌ها رو اینقدر پسنداز 8% می‌بینید یا نمی‌بینید اصلا اونجا؟ خب معیشتی، هدایا، قضای فرعی، قضای اصلی. قضای فرعی یعنی چیزهایی که خلاف برنامه مصرف شده اما نباید میشده، مثل بسیاری از کنسرو ها، مثل بسیاری از غذاهای ساندویچی آماده، 2% مثلا حجم مخارج بوده، درمانی، حمل و نقل، آموزشی، خیرات، بهداشتی. اینا گروه هایی که خودم برای خودم انجام دادم. حالا ببینید آنالیز اینا دونه به دونه هم هست، اگر الان اون صفحه رو بیاره. این پایین بودیه. ببینید دونه به دونه اینام هست. حالا همون جایی که نوشته بود غذای اصلی، ریزش چیه؟ ببینید سال الان اینا همه اعداد واقعیه، همینا مال زندگی خودمه. مرداد و شهریور 91 سرانه ماهانه شده چقدر؟ 175600 تومان که در کلش میشده 351200 تومان. مشخصه چقدر برنج، تخم مرغ، نمیدونم اون چی نمیشه، حبوبات، پنیر، رب گوجه، روغن، سبزی، سلفیجات، شیر، گوشت، ماست، ماکارونی، مرغ، میوه، نان و متفرقه. متفرقه یعنی همه ادویجات و مسائل مختلف. همه اینها هم اکسلش موجوده. خود اکسل هم به ما نمودار میده. اصلا دست چیزی نیست که ما بخوایم زمان بگذاریم وایسیم هر دفعه. من خدمتتون عرض کردم شبی حدودا 5 دقیقه ما بیشتر بابت این چیزا وقت نمیگذاریم. ببینید هر چیزی که از خربوزه و نمیدونم لواشک گرفته بعد گروهش میشه چی؟ میشه مثلا فرعی، غذایی که غیر اصلی بوده. از نان و خوراکی و بنزین گرفته تا شلنگ و هندونه و نمیدونم آدامس. هر چیزی که از دیگه زندگی دیگه، شما که متعهد نیستید اینا زندگیه. همه چی توشه. حالا خیلی چیزاشم با چشاتون درویش کنید ولی کلا. ببینید مثلا من میخوام بدونم خرج مثلا فرزند حمل و نقل من توی فرزند این مال چه سالیه؟ 91. مثلا تو آبان 91، آبان 92 مثلا حالا تو این سه تا ماه چقدر بوده فرضاً. این خودش برای ما قشنگ حساب میکنه 395,250 تومن من هزینه‌ام بوده. از گواهینامه خانومم گرفته، تعویض گواهینامه خانومم گرفته تا بنزین و نمیدونم تاکسی و جریمه خودرو و خوشبو کننده ماشین و اینا. جریمه ماشین هم اینجا 30,000 تومن جریمه شده بودیم. آره دیگه هر چیزی که بوده اینجا هست، مترو نمیدونم خدا. پس ببینید همه اینا تو اون برنامه‌ریزی موضوعیه به ما کمک میکنه. دقت کنید اگر اطلاعاتشون نداشته باشید بر اساس برنامه‌ریزی موضوعی نمیدونید که باید چی کار بکنید. فرضا این اطلاعات برای اونجا به درد میخوره. خب وقت نیست بیشتر از این. من راه ارتباطی مینویسم. قول به شما میدیم در اولین فرصت جواب بدیم. اولین فرصت یعنی چی؟ یعنی امکان داره یک بار فرصت باشه کسی دیگه قبل شما من نداشته باشم جواب بدم، مشکلی نباشه، همون فردا صبحش من به شما جواب بدم. امکانم داره بشه یک سال آینده، ولی این قول رو میدیم که در اولین فرصت جواب بدیم. راه ارتباطی ۹۱۲-0-95-13-40 موبایل بنده است. هر چی دوست دارید زنگ بزنید، هیچ مشکلی ندارید. هر چی دوست دارید زنگ بزنید. هر وقت شما 24 ساعت شبانه‌روز هر وقت دوست داشتید زنگ بزنید. من هر وقت بتونم جواب میدم، هر وقت که بخواید. دقت کنید این یه نکته. نکته دوم، پیامک بفرستید. کار واجبه باشه خودم بیشتر تشخیص میدم کدوم کار واجبه، زنگ میزنم. اما اصل راه ارتباطی اینه، این ایمیل mutallabipur@gmail.com به اضافه هر روز انشالله ساعت 5:30 دقیقه تا 7 صبح، 5:30 دقیقه تا 7 صبح میتونیم حضوری همدیگه رو ببینیم، به شرطی که از قبلش با هم دیگه پیامکی هماهنگ کرده باشیم. طبیعتاً دفتر مؤسسه صفایی کوچه 26 پلاک 4 خیابان صفایی کوچه 26 پلاک 4 مؤسسه میقات. همینجوری رفقا تشریف نیارید 5:30 تا 7 صبح. پیامک انشالله با هم دیگه در ارتباطیم. انشالله موفق باشید، سلامتی خودتون صلوات ختم کنید. mutallabipur@gmail.com